أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این دلیل دومی که در درس 22 بر اثبات غیریت نفس با بدن مطرح شده از جناب شیخ الرئیس، در او کلمه پندار و وهم به کار رفته و لذا این برهان تجربی در مورد حیوانات هم به کار میاد که اونها هم نفسشون غیر از بدنشونه و اثبات غیریت نفس و بدن در مورد اونها هم مطرح میشه. بعد رسوندیم که مسئله وهم و بالاتر از وهم مقام همت و بالاتر از همت مقام توجه عرفانی یا همسنگ هم دیگر و بالاتر از اینها مسئله امر از روش و از مراتب سیر و سلوک انسانیه که در وهم و در همت و در توجه که به یک معنا همون قصد و اراده هست مقداری حرکت مطرح هست، ولی در مقام امر دیگه حرکت مطرح نیست. خواستیم که بحث وهم و همت و امر را به نحو مبسوط مطرح بکنیم، اویون را جای دیگری را که راجع به این موضوع آدرس داشتم نگاه کردم، دیدم بحث سنگینه و ما خیلی معطل میشیم با اون خیلی حرف سنگین دامنه دار و خودش موضوع یک محرمی میشه، یک محرمزونی میشه که راجع به اون آدم حرف بزنه و خیلی خوب هم پیشه. هم در وهم افراد مراتب دارن چه عجیب، و هم در همت افراد را اشخاص را مراتب خیلی فراوانیه و عدد خود افراد همتشون گوناگون فرق میکنه، و هم در مقام شریف توجه و هم بالاتر راجع به مقام شریف امر که در اون مقام امر انسان‌های الهی به مقام شریف کن میرسن و بالاتر از مقام کن بی مقامی است، بی اسم و رسمی است. همون است که آقا در الهی نامه‌شون می‌فرمایند که به عارف کلید کن عطا کردی و گفتی هر چه خواهی کنی کن، مقام امره. و با این بیمقدار چی؟ جاهل بیمقدار، هرچه خواهی کنی کن که او کلید دارد و این کلید دار. و عرض کردیم که مقام شریف ائمه معصومی فوق مقام امره که حتی اونها به جایی میرسن که صاحب امر میشن و هر کسی میخواهد به مقام کن برسد باید این امر کن را اونها عطا بفرمایند. ولذا به تعبیری میفرمایید امیرالمؤمنین قاسم جنت و نار، تقسیم کننده بهشت و جهنم است. یعنی مقام امر از ناحیه ایشون به همگان میرسد که هر کسی به کتاب وجودی خودش کن بفرماید و اون چی که در نهادش نهفته شده، در سر او نهفته شده و تا الان هم شاید از سر خودش هم خبر نداشت، بهش میگوین کن و ایشون امر کن را در خودش القا میکنن، بعد اون چرا که میخواهد یکون میکنن. منطقه اونهایی که نفوس خبیثه هستن با امر کن برای خودشون مطابق با بافت و تینت و مناسبت ذاتیشون جهنم میسازن، آتش انشاء میکنن، عذاب القا میکنن، و اونهایی هم که بهشتی هستن برای خودشون با مقام شریف کن حقایق نوری انشاء میفرماین. در همت هم خیلی بحثه، برها دیگه اجازه بدید فعلا این بحث را رها کنیم، خیلی به دنبالش نرویم که وقت میگیره. الان عنایت داشته باشید که این برهان تجربی مرحوم جناب شیخ دوربر وهم، تا بالاتر برسیم به مقام عقل اون قوی تر میشه، البته بالاتر برسیم به بالاترها مقام شهود قلب، اونها البته شریفتره. حالا خیشتن را چنین بپندار، این طوری توهم بفرما و خودت تلقین کن که خودت اینجوری تلقین بفرما که تمام اندام شما تندرست همه سالم، و در ادامه عبارت هم دارن که در توضیح فرمایش جناب شیخ که اگر خودت را این طوری توهم کردی که تمام اندام شما تندرست است، از بابت تندرستی اعضا اندام، اون وقت چون تمامی اندام تمام اندامی، هیچ عضوی از اعضای ظاهر و باطن در فرض مذکور فرو گذار نشده و چون تمام اندام مطرح هست، ولذا هیچ جای بدن انسان نباید نفس و مرض داشته باشه، و بر فرضم اگر داشته باشه میتونه خودش را تلقین بفرماید که نخیر. حالا تنویه بنده برای این است که همین عبارت اول دلالت بر این میکنه که انسان میتونه از راه تلقین خیلی از مریضی ها را از خودش دفع کنه. مرحوم شیخ هست، شیخ الرئیس ذوالفنونه، یکی از شعب علمی جناب شیخ مقام شریف طب ایشونه، طبیب حاذق، و در طب جانشین جناب محمد ابن زکریای رازی. با همین یک کلمه که چنین پندار که تمام اندام تندرست، همین یک کلمه، همین خودش راهکاریست در مقام طب که راه علاج میده، که خیلی از جاها راه علاجتون را از راه تلقین بفرمایید. اون مثال دیروز جناب محمد ابن زکریای رازی که البته اون بیشتر مربوط به غضب هست، که گاهی باید مریضها را از راه غضب انسان شفایشون بده، درمانشون کنه، گاهی از راه شادی باید درمانشون کرد، از راه شادی باید درمان کرد، و راه های گوناگونی که دارن. حالا بعد تلقین با خودت رو بفرما که توهم اینجوری بفرما که تمام اندام همه تندرست. خب حالا چون تندرستی بیماری های بدنی نیست تا به درد عضوی و بیماری تن بدون توجه داشته باشی و منصرف به بدن گردی. گرفتاری همه زیر سر کلمه انصرافه، اینی که نمیگذاره که انسان اون ذاتش را، اون مقام غیب خودش را، اون طوری که هست بیابه و توجه بفرماید که ذات نفس او غیر از تن او و بدن اوست، اون هم غیر به اون معنایی که درس 23 به بعد برز می رسانیم. به دلیل این است که عوالم عالم بدن و عوارض و اعضا و جواره بدن نمیگذاره که آدم از این نشت منصرف بشه، از این بدن منصرف بشه، ولی اعضا اگر به درد آمده باشن موجب انصراف آدم از اون نشأه به این اشعه میشه، نمیگذاره. ولی زا میبینید که اگر جایی از بدن درد داشته باشه آدم میخواد مطالعه کنه نمیشه، میخواد تفکر بفرماید نمیشه، نمیتونه آدم از اون مقام تفکر، مطالعه، وحدت انصراف بیده. و ما باید کاری بکنیم که از بدن انصراف پیدا کنیم به نفس ناطقه، به کمون ذات خودمون. خب پس راهش اینه که باید اعضای انسان تندرست باشه، درد نداشته باشه، و اگر فرد هم درد داشته باشد باید اونچنان خودش رو تلقین بفرماید که اصلا مثل این که درد نداره. حالا چطور با تلقین بکنه که از درد چشم، از درد اعضا، جواره در بره که اینها موجب انصراف او، اشتغال او، توجه او به بدن نشوند و ایشون توجه خودش را از اینها منصرف کنه به طرف اون ذاتش، به مقام نفس ناطقش. خیلی هم مهمه. خب چون تندرستی بیماری های بدنی نیست تا به درد عضوی و بیماری تن بدون توجه داشته باشی، یعنی به تن، به بیماری توجه داشته باشی و منصرف به بدن گردی و به خالی از احوال خودت که جز ذات توست توجه کنی. راهش اینه دیگه، باید یه جوری که توجه به بدنت را از خودت دور کنی که تا بتونی که هیچ حالی از احوال تو رو منصرفت نکنه. بالاخره هیچ حالی، از همه احوال خالی بشی که فقط و فقط ذات تو را به خودت مشغول کنه. یعنی به یک تعبیر خودت فقط با خودت مشغول باشی، از هیچ کس دیگر و هر چه که غیر است دست بکشی. خب این تقریبا به یک معنا خودش موت میشه، خودش مرگ میشه، چون مرگ انقطاع نفس است از غیر، هر چه که غیر است را دست کشیدن، منقطع شدن و توجه تام به خودش و به کمون ذات خودش و به یافته‌هایش، به اعمالش، به افکارش، به علومش، به معارفش، به اینها بفرمایید. هر چه که غیر اینهاست را از خودش دور کنه و خیلی مشکله. و به خالی از احوال خودت که جز ذات توست توجه کنی، که از همه اینها خودش را تخلیه کنه. یه تخلیه تام نیاز داره در این تلیل تجربی جناب شیخ. برد محضر عزیزان رسید رسوندیم که اجازه بفرمایید در انجام این دستورالعمل به کار دست به کار نشوید. حالا همون مسئله تفکر را داشته باشید. یواش یواش تفکر منتهی میشه به اینجا و الان هم میبینید که خود آقا درس 13 که حرف تفکر رو مطرح فرمودن، اینجا هم این دلیل تجربی را، این خودش همینجور طبق روال خود به خود میشه، منتهی میشه. گهگاهی برای آدم پیش میاد که آدم با اینکه با این بدن هست، مطلقا از بدن و از تمام احوال بدن و از اون چه که این بدن با او ارتباط داره، از تمام اینها تخلیه میشه و خودش میماند و خودش. که انشاءالله اینها دیگه به تجلیات ذاتی منتهی میشه. خیلی حالا بعد فرمودن که چنین در اون حال خیشتن رو چنین پندار که تمام اعضا تندرست و خردمند. حالا خردمند هم باید باشی دیگه، نمیشه که انسان تعقلش را، ادراک ذاتیش را از دست بده که. ولذا فرمودن در توضیح عبارت، و چون خردمندی و در حال صحت عقلی، به ذات خیشتن آگاهی داری. و الا اگه بخواد مطلقا تعقل را، خرد را، عقل را از دست بدهد، دیگه اون غفلت از مقام ذات پیش میان، دلیل تجربی پیاده نمیشه. یعنی همینی که الان هستی در ادراک کردن، در فهمتون صحیح و سالم هستید و میتونید تعقل بفرمایید، فکر بفرمایید، ادراک بکنید. به الا این فرمایش و به این دلیل تجربی رو به یه بنده خدایی که دیوانه خیابانیست، بیابانیست، به او بفرمو، او نمیتونه. ایشون اصلا نمیتونه این دلیل رو پیاده کنه، چون عقل سالم نداره، خرد سالم نداره. اما برای من و شما چرا؟ خب شرط دیگر، تمام عبارات جناب شیخ هم شرایط بود دیگه. خیشتن رو با چنین بپنداری که تمام اندام، خود کلمه تمام اندام دیگه باید همه جا رو بگیره، یک عضو از انسان جدا نشه، تندرست باید باشه، عرض کردیم بیماری نباشه، خردمند باید باشه، بیعقل نباشه، عقل او سالم باشه، آدم دیوانه ای نباشه، بلا نمیتونه دلیل رو پیاده کنه. حالا مطلب بعدی، چشم ها بسته. حالا و چون چشم ها بسته است، چشم بسته یه به بدن خود نمی نگری و بدون توجه نداری که آیا این بدن تویی توست. چون میخوای یه کاری بکنی که خودت رو بیابی، بدن در این وسط نباشه دیگه. چشم اگه باز باشه، آدم بدن اعضا جواره خودشو ببینه، باز خیال میکنه میگه خب من یعنی همینا دیگه. مگه اولین بار در درس 19 سال پیش آمد که آقا شما میگید من میروم به درس آقا و اونجا ایشون از شما سوال کردیم من کیه؟ میگه خب من همینی هستم که پیشتون نشستم دیگه، میبینی. این چی الان منصرف به اینجا این بدنش کرده؟ چشمش، حواس پنجگانش، اینها آورده فکر کرده من او اینهاست. نه خیر، چشمتم ببند، اصلا به بدنت نگاه نفرمایی، به بدن نگاه نکنی، به بیرون بدن هم نگاه نکنی، چون چشم حالت است برای دیدن هم بدن و هم غیر بدن. ولذا و چون چشم ها بسته است، به بدن خود نگاه نمی نگه. خود نمی نگری و بدون توجه نداری که آیا این بدن تویی توست یا چیز دیگر است. چون هر دو طرف شما رو مشغول می کنه، هم به بدن نگاه کنی، ای عجب، پس من همین ایشونم دیگه نشده. شما می خواهی اثبات بفرمایی که نه، من شما غیر از تن شما است. ولی اینکه به بدن تا نگاه بکنی، خیال میکنی این من شما همینی که الان نگاش میکنی. حالا چه بفرمایی، این من تویی توه یا نه غیر تو؟ به هر حال اگر ولو هم ببینی بگی خب نه، این بدن غیر منه، همین مقدار که توجه به غیر بودن بدن هم کردی، باز از ذات خودت منصرف شدی، این مقدارش هم حق نداری. ما یه طوری باید بکنیم که در این دلیل تجربی به هیچ وجه از خودمون و توجه به ذاتمون انصراف به هیچی پیدا نکنیم، حتی توجه به این که این بدن غیر ما هست هم نباید بشه. اگه بشه همونم مانع است، همون نمیگذاره که دلیل پیاده بشه که تویی توست یا چیز دیگر است و با تو چه نسبت دارد. هیچ تو اینها نباید فکر بفرمایی و خیلی آزاد شدن از این خیلی بعد مشکله، خیلی گرفتاری داره. خب انگشتان گشاده و دستها و پاها باز و دور از بدن و از یک دیگرم. خب چون انگشتان آدم بازه در اون توهم، حالا با این که الان ولو اینجا نشسته، الان دستش بغلشه مثلا، داره همینجوری نشسته، داره توهم میکنه، تلقین دیگه، بگه نه خیر الان که من اینجا نشستم، نه خیر دست من انگشتان من اصلا بازه، مثل این که گویا بازه و تمام این انگشتان از همدیگر جدا جدا هستن. حالا این انگشت چون با این انگشت اتصال داره، ما ادراک لمسی میکنیم، بلا این انگشت جدا باشه، اون انگشت جدا باشه، مثل اینکه این چوب از من جدا است، من که ایشون لمس نمی کنم که دیگه ادراک لمسی پیش نمیاد که. پس انگشت ها باز و از هم جدا، گشاده جدا، دور از هم، و همچنین دست ها و پاها هم باز باشه، که چون الان دو تا پا به هم دیگر نزدیک باشه، قوه لمس آروم نمیگیره. انگشتان پا باز باشه، قوه لامس آروم نمیگیره. دست ها به هم دیگر اتصال داشته باشه، قوه لامس آروم نمیگیره. از دست قوه لامسه در رفتن خیلی در این بخش مشکله، اینها همه باز از هم دور. الان اینجا که نشسته و هی باید بپنداره نخیل، من الان تو هوای تلق کذایی تو آسمانم اصلا، و هوای تلق، و تمام اعضا جواره دست ها اینا همه از من جدا، همه از من جدا شدن و همه از هم دیگر جدا شدن. نخیل من هیچی رو نمیبینم، نمیشنوم، نمیبویم، نمیچشم، نه لمس میکنم. اون با تقلیه اینجوری بشه، و چون چه بله انگشتان گشاده و دست ها و پاها باز و دور از بدن و از یک دیگرم، هم باید دست ها و پاها از بدن دور باشه و هم از خود هم دیگرم دور باشن، گمچه چیزی توهم بشه تا به تماس اونها به یک دیگر و به برخورد اونها به بدن توجه تو را به عضوی از اعضایت و به بدنت جلب نکنن. و لا اگر همینجا که نشسته، بله پشت داده مثلا به یک بله دیواری چیزی و اینها، میبینه که همون مقداری که پشت داده همین مقدار موجب انصرافشه، دیگه نمیگذاره که اون توجه تام به ذات خود او پیش بیاد. بله پس پیش میام که یکی از بطونه این یکی این دستورالعمل، یکی از بطون رسیدن به معانی شریف قیامته، که قیامت کبرا خوب حل میشه. دوستی بنده خدایی می‌فرمودن که دستورالعمل تشرف به محضر قیامت رو داشتن. پس قرآنو چه کتابی داری؟ منتها اونقدر ناآگاه، اونقدر از این کتاب دوری، اونقدر دوریم که حد و حصر نداره عزیزان، خیلی دوری. مردم بیچاره، خب تفسیرم ندارن، حرفا رو ما اینجوری به اینها القا کردیم، منتظر قیامتو کی بشه و چی پیش بیاد و ولی اینطوری. بنده خدا می گفت که من دستورالعمل قیامت داشتم، تشرف حاصل کنم به قیامت، قیامت رو ببینم، و مشاهده کنم قیامت خودم را، قیامت موجودات را. بعد می گفتن که در خوابی اوائل میگم تو خواب بیشتر جلوه میکنه، بعد دیگه حشر پیدا که میشه کم کم به بیداری میرسه. در بیداری اوائل تحمل کردن خیلی مشکله، بعد دیگه مقاومت میخواد، ثم استقامو میخواد، مقاومت هم سنگین مقاومت میخواد که شوخی نیست، و میخواد قیامت مردم رو مشاهده کنه و قیامت خودش رو مشاهده کنه. خیلی مشکل، خیلی سخت. امروز فکر میکردم گفتم خدایا این مردمی که هیچ حرف این گونه چیزها نشنیدن، واقعا مردم کوچه و خیابون ما چی از اصلا چی حرف شنیدن؟ خدایش چی حرف شنیدی؟ اینا رو آدم مثلا فرض به اینا بگه شما چادر سرتون کنی، شما این اصلا نه چی خالیشون میشه؟ خدایش اصلا چی میفهمن؟ هیچ. خیلی تو این فکر بودم. خب ما دعوا میکنیم، اما اصلا این مردم چه میدونن قرآن چیه؟ اصلا چه میدونن؟ چه میفهمن؟ چه میدونن؟ داد پریروز آقا نبود این که چه عجیبه که یک نفر پیدا نمیشه که بگه من کیستم؟ که از نطفه و از مادر و از آب کذایی آمد، الان به این شکل و به این قامت و به این حجم و به این صورت و به این بافت و به این مزاج خاص، به این کمالات، اعضا، جواره، همه حیرت اندر حیرت. هم اینا چی بگه؟ مثلا فرض اینجا شاد رسوندم عزیزانی در محضره، عزیزانی دانشجویانی بودم یه وقتی در از یه دانشگاهی، خیلی دوستان خوب بودن بندگان خدا، دانشجویان خوب بودن، برادرهاشم خوب، خواهرهاشون هم همه محجبه، همه چادری. سوالاتی می کردن که می دیدم خدا اینها از قرآن، از اسلام نازنین چقدر فاصله دارن. بندگان خدا دوست دارن، اما مگه به این زودی ها میشه آدم برای مردم حرف جا بیندازه؟ تا چه برسد به این که حالا بگن که بله حالا قیامت و کی رفت و کی دید و گفتن دنیا دو روزه. بله این دو روزتون رو بزنید برخصید خوش باشید. کی رفت کی دید؟ بله چه خواه اینا رو آدم چی بگه؟ آقا چی جوری باشون حرف بزنه؟ نه خدایش بهشون بگه که آقا شما طاقت داری که دستت را به دست یک ولی خدا بدی و شما را به درون تو آگاه کنه، از حتی از درون خودت آگاه بشوی که چی داری اصلا. تو طاقت یک شبشو داری، تو طاقت یک ثانیهش را، یک دقیقهش را، یک ساعتش را داری؟ بگه طاقت نداری که. اون که پیغمبر اولوالعزم موسای کلیم علیه السلام بود، خودش را به دست جناب عبدن من عبادنای سوره کهف داد، که باید به این مردم گفت اول باید بروید در کهف ولایت بخوابید، بیتوته کنید. سوره کهف قرآن کهف ولایت، اول باید بروید در کهف ولایت بخوابید، بعد اسرار برات مکشوف بشه. تو که یک روز نرفتی بخوابید، تو که یک ساعت نرفتی، تو فقط یک داستان یا فوقش مثلا یه فیلمی درست کردن پخش کردن. اینا که سر مسئله کهف این حرفانی که یک داستانی مثلا 2000 سال قبل، 3000 سال قبل قرآن نقل کرده، یه چند تا بنده خدا اینا گرفتار یک سرکرده ای شدن و اونها فرار کردن، به غاری رفتن و مردن و برخواستن. آقا این داستان نیست سرور من. من و شما این مردم اجتماع باید ما برویم در کهف ولایت، خودمون رو در کهف ولایت تکوینی بخوابونیم، بعد حالا به خواب برویم ببینیم چی چیزها پیش بیاد. حرف 300 سال چیه؟ حرف آخه ما یک روزشو نخوابیدیم، یک ساعتشو نخوابیدیم. ما هر کس رو دیدیم بندگان خدا از بس که گرفتار نفس خودشون بودن، اینا مردن، افتادن تو دریای بیکران نظام وجود، آنچنان غرق شدن که دیگه بر نگشتن بیچارا به ما خبری بدن. خب جناب خاتم انبیا هم رفت، قیامت رو دید، بهشت، جهنم، درون افراد، علم و عمل جوهرند و انسان سازند، هر کسی زرع و زاره و مزرعه خودشه، و تمام این مردم الان، تمام این مردم زن و مرد صبح تا به غروب تو قبر دارن راه میرون، تو قبر میخورن، تو قبر راه میرن، تو قبر میخوابن، تو قبر برمیخیزن. الان یک پارچه قیامت مردم قیام کرده است و الان هر لحظه به لحظه مردم از قبر برمیخیزن. اینا که حرف نشنیدن، اینا را دام چجوری با اینا حرف بزنه؟ به او دستور قیامت رو بگن، بدن طاقت داره و میتونه. قیامت صغراشو طاقت دارد تا چه برسد به قیامت کبرا؟ نه خیر، همین دستور العمل جناب شیخ را چی بگی آقا آدم؟ اصلا مردم تو فکر من کیستم ایشون نیستن بندگان خدا که. بیچاره ها چه غفلت زدن، در شگفتن ز مرد و زن یک سر، تو غزل عاشقی و قرار، یعنی که در شگفتم که ز مرد و زن یک سر، پا مست و خمار، یعنی چه؟ اصلا مردم مست لا یعقلن، تعقل ندارن، اصلا عقل نیست. اینا را دم میخواد چجوری مثلا باشون حرف بزنه، چه کار بکنه؟ جناب خاتم انبیا آمد، خدایا این مسیحیای نجران، اینها، اونهایی که کله گنده هایشون هستن، اینها که اصلا حرف شنیده نیستن، من چجوری با اینا حرف بزنم؟ چجوری برشون دلیل برهان؟ فرمود بیاد پس مباهله کنیم، مباهله کنیم دیگه. خیلی مشکله. بعد از جلسه دیروز عزیزان از من سوال، خب حقه، راست میفرمایی، درسته. خب ما آقا راجع به حجاب چجوری اینا رو قانع کنیم؟ خب راست میفرمایی، خب بله، حرف نشنیدار آدم چجور میخواد قانع کنه؟ ما بزرگامون هنوز حرف نشنیدن تا چه برسه به مردم اجتماعمون؟ حرف نشنیدن خداییش، یک شب در معرفت نفس کار نکردم، یک جلسه با خودشون خلوت نکردم ببینن چی در انبان دارم، یک دستور العمل سکوت نگرفتم. اینا را آدم راست میگید، حقم داری، آدم هرچی برای اینا بگه چی بگه؟ ضرب المثل های خوش مازندرانی هم هست، آدم قرآن رو به گوش کی بخونه آخه؟ هایی که نمیفهمه بیچاره اصلا حالیش نیست. خیلی مشکله، راسته. بعد اون بنده خدا دوست عزیزمون میفرمود که دستورالعمل اینها را بعد در خواب دیدیم که قیامت برپا شده و مردم چی جور به زدن و به کلنجار رفتن سر همدیگر و چی جور چه وضع. و ایشون هم میگفت اینایی که تو خواب مشاهدهشون کردم همه رو میشناسم، کیا هستن و چه وضعی هم دارن و چه جورن. بعد یک لحظه قیامت کبرا برقرار شده، تمام تار و پود موجودات نظام هستی و خودم را متلاشی دیدم، دیدم مطلقا ادراک برداشته شده، اصلا نمیشه ادراک کرد، همه چیز برداشته شده. یک نحوه تجلی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. خب این آیه را آدم چجوری معنا کنه برای اینا؟ این آیه را آدم به این مردم بگه آقا همین الان لمن الملک اليوم لله الواحد القهار است، و چجوری بخواد اینا تو گوششون فرو بره؟ اینا که به سرحد عقل نرسیدن، اینها در حد حیواناتن، وهمن و حد وهمیان. و دعوای پریروز آقا چه دعوایی بود، چه دعوای پدرانه، که الان چرا نباید شما به جایی میرسیدید که ما برای شما یه چهار تا از حرفای بطون آیات و روایات را مطرح میکردیم؟ الان اینجا یکی از بطون معانی قیامت تو اینجا برقرار میشه که طوری خودش رو بفرق. تازه این در مقام وهمه، هنوز کو همتش، کو توجه عرفانیش، کو مقام امرش، کو مقام فوق امر، اونها هنوز کو، و هنوز کو تا برسیم به ادب معلّا که یک پارچه نظام هستی مشهود انسان کامل باشه، مشهود حضرت بقیت الله. اینی که الان داره بد حجابی میکنه، بی چادری میکنه، بی میکنه، ایشون نشستنش، برخواستنش، حرف زدنش، تمام شؤون وجودیش همه به طفیل وجودی حضرت بقیت الله، اینا همه که الحمدلله تو اون رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه دو سه تا برهان قام شده. خب ایشون چی توجه داره؟ ایشون اصلا کجایی هست؟ چقدر با زحمت کشید تا تازه او رو یه تلنگرش بزنی بیدارش کنی؟ او یک شب به منکیستمش بنشینه، میخورم ترنگل، میخورم نخورم میزننشون، اینا رو تلنگر میزنن. چه زدنی؟ منتها آدم اون وقت که کار از کار گذشته اینها رو میزنن دل آدم میسوزه، اون وقتی که چکار میتونن بکنن؟ بالاخره باید این من کیستم خودشون رو بشورانن. و واقعا چجور میشه قانع کرد؟ داریم حرف داریم برای حرف زدن از آیات روایات، بحث حجاب غیر حجاب عزیزان، حرف داریم. حالا تو فکر هستیم دیگه، نمیدونم، ببینیم صلاح هست نیست، چه کار بکنیم بحثی بشه. حجاب از دیدگاه فقه، عرفان، فلسفه، قرآن حرف زده بشه برای شما ها حده. اما اینا چی میگن؟ اونا چجوری آدم میشه با اینا حرف بزنه اصلا؟ حالا قرار این الان به یک معنا قیامت برانگیخته شدنه که در مقام وحی و توهم بیاد اونچنان انگشتا گشاده، پاها دیگه باز از همدیگر جدا، تمام اعضا و جواره همه مثل اینکه چطور این ماشین رو میگیری قشنگ پیچهاش رو، مهرهاش رو، مفصلهاش رو، اینا همه رو قشنگ باز میکنی، میریدی کنار، دوباره میبندی. در مقام توهم اینجوری. و خوب خانومی بنده خدا آمده که من در یک مقامی برم، دیدم که قشنگ آمدم، تمام اعضا و جواره من همه را مثل اینکه یه ماشین را یه مکانیکی، یه آقای متخصص فنی چجور تمام اعضا و جواره همه را باز میکنه، همه را از همدیگر جدا کردم و من ادراک درد جداییشون هم میکنم. جان به لب میاد، ادراک اون دردم میکنم. خب بعدم میگه که جدا کردم و درد ادراک میکردم، فلان چیزها داره میگه. خب اون خودش حالا در خواب بود گویا، اون خودش الان یک معنا این دستور العمل جناب شیخ و رئیس براش پیاده شد، یک معنا براش پیاده شد. حالا بعد بیچاره میگفت چه جزا و فزا میزدم، چه داد و فریاد میکشیدم، تمام اعضا و جواره قشنگ از هم دیگر جدا، تفکیک به هم ریختن، همه رو جدا کردم. بعد دیگه از لرز و از ترس و از درد و از بیچارگی دیگه از خواب برخواستم، طاقت نداشتم. بله، حالا بهشون بفرمایید تمام اعضا بدن از همدیگر که جدا، الان یه بدن یه میت از هم جدا بشه، پس ایشون که نباید ادراک داشته باشه، پس ایشون با این که در اون خواب با این همه حال همون احساس درد میکند، باز خودش یک نوع انصرافش بود، هنوز باز نگذاشت که او از اینها منصرف بشه، به خودش ببردازه. با این حال کی داشت ادراک میکرد؟ یک مقداری پیش رفته بود تو این دلیل تجربی. خب در هوایی که گرمی آن با گرمی تنت برابر است، چرا باید این مقدار باشه؟ گرمی نه کم نه زیاد، برای اینکه اگه گرما با گرمای بدن ملایم باشه، قوه لامسه احساس نمی کنه. الان ما احساس میکنیم هوا گرمه، چرا؟ چون گرمی تن ما با گرمی بیرون از بدن ما با هم دیگر تطبیق ندارن. هوا سرده، بازم هوای بیرون در اون تطبیق نداره، قوه لامسه داره ادراک سرمی یا سردی یا گرمی میکنه. اما گاهی آدم دست خودشو میذاره توی آب ولرمی، ولرم که گاهی یک دفعه میبینیم اون آب همچی میشه که با گرمای دست انسان همسنگ میشه، اصلا فنوات احساس نداره که دست تو کجاست، مگر اینکه یه وقتی یه تکونی بده، باز از حرکتش برخوردش به آب قوه لامسه بفهمه، یا صدای آب را یا موج آب را. ولی گاهی اونچنان آب بلند که باشه با دست میبینه نخیر. هوا ملایم باشه، خیلی ملایم، ملایم با بدن، مثل نسیم های بهاری که ملایم با بدنه، مثلا گاهی آدم احساس میکنه اصلا نه سرد نه گرمه، چقدر سرحال. اما تابستان نه، زمستان نه، پاییز مثلا نه، بهار هم بعضی از مواردش نه، خیلی کم پیش میاد اونطوری. باید توی هوای، حالا خودش هم الان تلقین بکنه که نه خیر، معلوم با این که اینجا نشسته عرقم کرده است، اونچنان خودش رو تلقین کنه بگه نه خیر، اصلا هوای بیرون کجا، گرما کجا، سرما کجا، مطلقا تا به زیادت و نقص درجه حرارت هوا نسبت به درجه حرارت تن از گرما و سرما توجه به بدن ننمایی. برای اینکه تا گرم بشه آه بدنم گرم شده، نمیگذاره از خودت، از ذاتت دور شدی، به همون مقدار از ذات خودمون دوری. حالا شما عزیزان توجه بفرمایید که ما الان شبان روز حتی از خودمون چقدر دوریم، و برای اینکه تمام توجه ما یا سرده یا گرم، یا نرمه یا سفته، چشم داره میبینه این منم، این شمایید، اونه، فرش، آب، خاک، آسمون، دریاست. پس ایشونم که همه الان داره توجه به غیره، میخوریم ترشیک، شیرینی، کذا کذا، اینا همه توجه به غیره، و بوی استشمام میکند بوی بیرون را، توجه به غیره، و فرمایشاتی که پیش میاد. و مطلقا الان ایش ما شبان روز شاید برای یک لحظه اون توجه تام که انقطاع تام از غیر باشه و توجه تام به ذات خودمون باشه برای ما اصلا پیش نمیان. نوعا شبان روز ما درگیر همین توجه به غیری، حالا این غیر یا بدن خودمونه یا تطبیق بدن خودمون با خارجه یا اطلاعاتی که از خارج داره میگیریم. ما شبان روز از ذات خودمون انصراف داریم، منصرفیم. خب در فضای آرام خاموش، چرا اینجوری فضا؟ تا آواز بیرون تو را از تو باز ندارد. پس الان این همه صدایی که میشنویم داره ما را از خودمون باز میدارد دیگه. بعد نفرمایید که اینا باید نباشه، نه باید باشه. حرف این نیست که اینها رو رد کنیم، حرف اینه که میخوایم با این دلیل تجربی اثبات کنیم که نفس و اون من ما غیر از تن ماست، همین مقدار. بعد حالا نحوه ارتباطش دنبال کنیم. در فضای آرام به خاموش تا آواز بیرون تو را از تو باز ندارد و متوجه به غیر خود نشوی. چون تا صدا رو شنیدی ذهنت میره دنبال ایشون، کی بود؟ عجب برادرمون بود که چی کار داره؟ پا میشه از اتاق داره در میره. چیه؟ مثل اینکه برادر صدا میکنه. بچه و تلفن زنگ میزنه فلان. بله. خروش داره میسوزه مثلا. جیگ جیگ دیگ بلند شده. بوی سوختن مثلا آشپزخونه بلند شده. اینا همه انصرافه به غیر دیگه. چه کار کنیم؟ راهی هم نداریم. باید بشدیم. و متوجه به غیر خود نشویم و یا خود اون سبب توجه تو به بدنت نشه. حالا ولی اینکه دنبال اون صدا نروی، اما همون اون صدا باعث میشه که باز تو متوجه خوده بدن خودت میشی و همین مقدار توجه به بدن هم باز تو را از خودت باز میداره، نمیگذاره که با خودت باشی. بله، تو مازندران ما فلانی منزل هست، نه باخده چی با الان ما اینو به چه صورتی باخده با خوده، شما میگی بخوتوه یعنی بخفته بابال مال شما با خودشه. بله خب، در اون فضا تو عبارت اومده، در اون فضا نه به چیزی وابسته ای، چون قرار شد تو هوای تلق باشه دیگه آزاد، نه به چیزی وابسته ای. الان ما شبان روز به همه چیز وابسته ایم، بالاخره یا باید با پا راه بریم روی زمین، به زمین وابسته ایم، یا باید بالاخره الان سر جامون بشینیم بازم به زمین وابسته ایم، یا باید بخوابیم بالاخره هر کار بکنی، الان ما آسمون هم که میخوای بری بالاخره باید توی سفینه ای، توی هواپیمایی، توی یک چتر باز مثلا به یه چتری، دریا بالاخره تو قایقی، به لباس غواصی، بالاخره باید یه جای بند باشی. و اینا تمام توجه به غیره، همه مطلقا. پس در یک فضایی باید باشه که نه به چیزی وابسته، هیچ چی را ارتباط نداشته باشه، تا وابستگی تو به اون چیز تو را هم به اون چیز و هم به بدنت توجه ندهد. ولی باید از همه چیز، از هر قیدی خودت آزاد کنی. ولی اینجا که نشسته است تلقیم باید اینقدر بکنه، نه خیر، من اصلا اینجا نشسته نیستم که، من اصلا تو آسمون پر معلقم، اصلا به این جا بند نیستم. ماشاءالله به تلقین عرض میکنم چه کار میکنه، چه کار میکنه. الان این چقدر سنگینه، چقدر سنگینه. تمام اطبای کره زمین جمع بشون میتونن که یک همچی دستورالعملی برای استشفای یک مریضی بدهن؟ نه. اما قوه تلقین یه طبیبی است که این دستورالعمل میده، میگه من میتونم اجراش کنم، من میتونم. تلقین میتونه. طبیبی از خودمون داریم عجیب و غریب، اونم طبیب جناب تلقین وحی، تلقین وهمانی. و خیلی از خوابها بیداری ها به همین تلقین وهمانی، به خصوص در تاریکی ها و به خصوص سربازانی که تازه رفتم برای نگهبانی ها در بیابان در چه، و فرمونده هم براشون صحبت کنه که آقا منطقه خیلی خطرناک، خیلی باید حواستون رو جمع کنی و بیه اندک چیز. حالا این بیچاره تو نگهبانی هی بی خود درخت را، چوب را، قبه را، تپه را، هر چیز رو میبینه در جا تلقین وحی او را به چیزهایی درست میکنه و بیچاره از درون تا یک ساعت دو ساعت نگهبانیش تمام بشه داره خودشو میخوره. بعد فردا که میره همونجا نگه عجب این یه حلبی اونجا بود که تو دیشب تا صبح پدر مردر آوردی. تلقین وحی عجیبه، عجیب عجیب، عالم عجیبیه، عالم انسانی خبر ندارن مردم. و نه در اون فضا بر چیزی ایستاده ای که اگر بر زمین و چیز دیگر ایستاده باشی بر اثر تماس و برخورد پاها با اون چیز متوجه بدن میشوی، باز همین مقدار انصراف پیدا میکنی، نمیگذاری که به خودت باشی، باخ باشی، چنان به غیر بدن هم از اینجا که دادیم، هم به بدن خودمون توجه داریم و هم به غیر بدن. بله آقا اینجا بنشینم تو موضع باشیم، زمین نخوریم، صندلی خوب چارپای سالم خوبه، خب حالا میشینیم. الان این برای بدن داره که زمین نخوره دیگه. ما الان شبان روز این همه احتیاطات ما همه برای این جناب دیگه، ولی نفس که بیچاره غذای مادی نمیخواد، پلو نمیخواد، نون نمیخواد، راه رفتن نمیخواد، افتادن نداره، سقوط نداره. الان ما همین یک مسیر راه، الان یه راننده بیچاره چقدر باید حواسش جمع باشه، اینجا مسیره، اونجا مسیرش نیست، سمت چپ، گردش به راست، گردش به چپ، عقب گرد، چه؟ ولی اونجا در راست، سر بالایی، پایین، بالا. چرا؟ اینا تمام این احتیاطش برای کیه؟ برای همین بدن بیچاره است. بلا نفس نادقه که اینجوری نمیخواد که. نفس میخواد چکار کنه اینا؟ تمام توجه شبان روزیمون الان برای این که این جناب را داریم خدمت میکنیم. ماشاءالله خوب مردم، بله خوب مردم بخور بخور میکنن و خوب میسازن اینجا را، این یکی را، و خبر از اون حقیقت دیگرشون ندارن. و درد پریروز آقا این بود، فرمودن که مردم به درد منکیستمشون نرسیدن. چی میخواد بالاخره؟ چی میخوای تو از این بدن؟ چی میخوای از راه رفتن؟ چی میخوای از چرا راه میدی؟ چرا میخوری؟ چرا میخوابی؟ چرا پا میشی؟ چرا لباس میبوشی؟ چرا میبینی؟ چرا میبویی؟ آقا اینا چیه؟ به چه دلیل؟ به چه حساب؟ چی جواب داره بده؟ نواقش چی جواب داره؟ چی میخواد بگی؟ هدف انسان از اینا چیه؟ چرا این کار را داریم میکنیم؟ عقل نداریم که داریم، قوه ادراک نداریم که داریم، مثل حیوانات هستیم که نیستیم. پس باید بفهمیم که باید بفهمیم، و ما اولا و احق به فهم و تعقلیم که هستیم. خب پس آقا خانم چرا میخوریم؟ چرا باش کردی؟ چرا خونه میری؟ چرا از خونه در آمدی؟ سرکار چرا میری؟ خب کار کنیم یه لقمه رو غذا، برای چی به غذا به دست بیاری؟ بخوری؟ برای چی میخوری؟ خب بدنی داری؟ برای چی بدن داری اصلا؟ چرا داری؟ و این برای چی که رها بکنیست ایشون رو که با جواب بده بنده خدا؟ اینه که قبل از این که حرف ما به ایشون جواب بدیم که تو چادر باید رو سرت بذاری، ایشون باید هزاران سوال جواب بده. من تا آدم این مردم را چجوری باشون حرف بزن اصلا؟ چه کارشون کنه؟ یکی اصلا بنده هوا و هوسه، داره فقط میخوره مثل یک گاو خوش علف، داره میچره، شب هم میره تو استبل خودش اونو میبندن، میخوابه تا صبح، صبح هم پا میشه در میره بازم میشه رو بر میگرده. اینا چجوری باشون حرف داده بشه؟ خداییش ولا بهشون بگی چریدن چرا، خوردن چرا، آبیدن چرا، اصلا بدن چرا داری؟ خانم بله، آقا بله، شما لطف بفرما خودتو تو اینجا پرت کن. نه پرت نمی کنم. خب چرا پرت کن؟ پرت کن. نه پرت نمی کنم. آخه من سالم چرا سالم باشی؟ چی میخوای؟ سلامتی چی میخوای؟ چرا با سالم باشی؟ زندگی کنم. چرا زندگی کنی؟ این چرا ها رو کی باید جواب بده؟ میلیون ها سوال برای هر شخصی مطرح است، باید اینا رو جواب بده. چرا؟ و تا این سوال ها به یک بذات برنگردد، تمام سوال ها همه بلعرض است. بلعرض تا به بذات برنگردد جواب قانع کردنی نیست، قانه نمی کنه انسان را. بعد آدم بهشون بگه آقا شما می خواهی به سر این دستورات شرع برسی، که شرع چرا گفت حجاب داشته باش، چرا گفت نماز بخون، چرا میگه روزه بگیر؟ چرا؟ برای اینکه تو بدن داری، می خوابی، راه میری، حرف میزنی، میبینی، میبویی، میچشی، حرکت میکنی، مواظب بدنتی، اگه مریض شدی دکتر میری، اگر دکتر رفتی به حرفیشون گوش میدی، و اگر و تمام همین ها دلیل این است که تو باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، باید حج بری. یعنی چی آقا؟ اینا چیه؟ همینا دلیله، همینا دلیل. دلیل چی میخوای؟ از همین راه وارد بشی. اینا خیال میکنن که اینا همه سوالات آسونه. خب آقا من میخورم راه میرم حرف میزنم دیگه، یعنی چه؟ اینا من باید حجاب داشته باشم یعنی چی؟ بله همینا دلیله. چرا دلیله؟ چرا رو تو باید جواب بدی؟ چون برای که تو داری عمل انجام میدی، من که نمیدم که. تو باید جواب بدی چرا میخوری، چرا راه میری، چرا حرف میزنی، چرا میشنوی، چرا مواظب بدنتی، چرا توی خیابون داری میری، چرا تو چاله نمیفتی، چرا پل درست میکنی اصلا، چرا روی جاده راه میری، برو بالای درخت بیافت پایین، برو بالای اون خونه بیافت پایین، اینجوری برو تو مسیر. میگه نه آقا اونجوری من میافتم از بین میرم. خب چرا از بین نری؟ خب چرا میخوای سالم بمونی؟ همینها دلیل بر این است باید نماز بخونی، باید حج بری، باید زکات بدی، باید خمس بدی، باید جوراب پانما نپوشی، باید لباس کذایی نداشته باشی. همینها همینها دلیله. اینها دلیله؟ بله همینها دلیله. چرا دلیله؟ من نمیدونم. کارو تو انجام میدی، چراشو من بگم؟ کارو تو انجام میدی، چرا رو من بگم؟ تو میخوری، تو میروی، تو میخوابی، چراشو من جواب بدم؟ کی گفت این رو؟ تو جواب بده. چرا اون بحث علم و دین هم عزیزان خیلی کمکتون میکنه در این مباحث، خوشبختانه. و بنده خواستم استدعا کنم که این بحث علم و دین رو خیلی گسترش بدی، نوارها را، اینها را، اگر زنها را و مردها را شکار کردید، اینا واقعا دوست دارن حرف بشنون، بحث علم و دین رو بهشون بدید، به حرف بشنون که برای چیه اون قلمی که تو رو نوشته برای چی نوشته، اون قلمی که این نظام هستی رو نوشته برای چی نوشته. خیلی خوب، این یک سری سوال. خانم باید حجاب داشته باشی. چرا؟ چون که میخوری، چون که راه میری، چون که میخوابی، چون که حرکت میکنی، چون که سلامتی رو دوست داری، چون که از مریضی دوری و اگر مریض بشی دکتر میری، میخوابی و تمام شؤون هر چی که شبان روز بر اینا میگذره، بگو به این دلیل باید حجاب داشته باشی. به این دلیل. یعنی چی؟ آخه اینا رو کی گفت؟ ما دیگه اینا رو تازه شنیدیم. بله، چه چیزهایی که هست که تو خیال میکنی شنیدی که هنوز نشنیدی. این یکی، حجاب داشته باش، آدم باش، انسان باش. چرا؟ جواب چرا؟ این چیه که تو داری راه میری؟ میگه خب این زمینه. زمین چیه؟ دنبالشون کنی، بذارید تو تکوین غرق بشن. نمیخوایم بریم دنبال قرآن، قرآن فرونجا یک آیه گفته، اونا همه سر جاش درسته، آیات قرآن داریم خیلی هم خوب، جلابی به این خوب، به یزدبن به خموره نداریم در قرآن. منتها بحثی رو آقا در هزار یک کلمه کردن تحت عنوان بعضی از لغات قرآنی که متاسفانه این بحث راجع به لغات اصیل قرآن، تحقیق اصیل کردن، یه چیزی است که کمتر ما دیدیم که در بین آقایون رسمه. مثلا شما میبینید راجع به کلمه حوت، راجع به کلمه حوت و کلمات دیگر، کلمات دیگر، اینها ریشه لغت عرب اصیلش قبل از اسلام، که چون اسلام که آمده به زبان عربی مبین آمده، همون اون لغات اصیل قبل از اسلام دوران جاهلیت، همون لغات رو قرآن گرفته و احکام را و آیات قرآن تدوین شده. ولذا ما در فهم آیات قرآن باید برویم به دنبال لغات اصیل عرب، که الان آقایان دردی ما الان در حوزه داریم اینه که حوزه آمده به جهت این که اشعار شعرای قبل از اسلام از دوران جاهلیت، اونها اشعارشون یه مقداری اشعار عشق و عاشقی اینها بود، کلمات اصیل قرآن رو ما باید با همون اون اشعار معنا کنیم. اینها رو به جهت این که اشعار یه مقداری معانیشون معانی مطلوبی نبود، معانی مطلوب نبود، آقایان ما یعنی حوزه های ما آمدن در بین طلبه ها کتاب های اصیل را مثل مغنی را، سیوتی را، مقدم